چه میخوام تو، اون چه میخوام تو، همه دنیا تو، آرزوهام تو، تو نفسام تو، خاطرهام تو، روز و شبام تو، وقتی تنهام تو، همه حرفام تو، اون چه میخوام تو، اون چه میخوام تو.
درود بر همه شما هموطنان عزیز، شب شما بخیر باشه. شماره تلفن‌های برنامه‌مون 220-213-87 و سامانه پیام کوتاه ما 30306 در اختیارتونه. با ما در ارتباط باشید. شما هم ترانه هایی که دوست دارید امشب در برنامه گپ آهنگ بشنوید رو از ما بخواید که تا جایی که فرصت داشته باشیم حتما پخش خواهیم کرد. ضمن این که یک بار دیگه میگم، مهمان عزیز امشب برنامه‌مون آقای علی علی عسکری، عضو تیم ملی دوچرخه سواری سرعت کشورمون هستن. اگر از ایشون هم سوالی دارید میتونید مطرح بفرمایید. تشکر میکنم از دوستانی که لطف کردن و پیام کوتاه فرستادن. زینب خانم از ارومیه گفتن که خیلی ممنونم و همراه برنامه‌تون هستم، درود بر شما. رضا شاکر از قرقشلاق سلماس هم گفتن که برای عوامل رادیو ورزش و به خصوص عوامل برنامه گپ آهنگ امشب دعای خیر آرزومندم. خیلی متشکرم از شما. نرجس خانم از رودسر هم ما رو میشنون و ترانه معما از مجید اخشابی رو خواستن که براشون پخش بکنیم. تشکر میکنم از دیگر عزیز شنوندمون که گفتن سلام به بر بچه های برنامه گپ آهنگ. آقای خانم بهاری از مراغه این پیامک رو فرستادن. خیلی ممنونم. چند تا تلفن هم آماده پخش داریم، با هم دیگه بشنویم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت رادیو ورزشی عزیز. همچنین برنامه خوب گپ آهنگ، بنده شهبازی هستم از برامین، خواستم یه سلامی بکنم، یه خسته نباشید به شما و عزیزان بگم. واقعا برنامهتون عالیه، حال من یه چیز خیلی خوب میکنم. با تشکر، خدا حافظ.
سلام به شبکه ورزش، برنامه خوب گپ آهنگ. زنگ زدم از مهمانان عزیزتون تشکر کنم که در این برنامه شرکت کردم. در پایان یک آهنگ از همایون شجریان برام پخش کنید. با تشکر. علی رامدوادی از تمزاران میگور. خدا
با سلام و درود، من محمد رضا فخر رمیان قاسمادی از شرق گیلان قاسم‌آباد به تو خانواده در این برنامه وزین و پر مخاطب گپ آهنگ رو گوش میکنیم. پس تهیه‌کننده محترم، میخواهیم یک ترانه که استاد میلاد راد خونده، شهر باران که امروز روز شهر رشت میباشد بذاره، تقدیم میکنم در درجه اول به پرژی و کارشناس کاربلد استاد رضاپور. دوست و تنمیمان متشکرم. دست شما درد نکنیم.
از سلام و خسته نباشید خدمت خانم مرادی و مهمان بزرگوار شما آقای علی عسکری، عرض ادب و احترام دارم. بنده در خصوص دوچرخه سواری دو تا نکته رو خواستم خدمت آقای علی عسکری اعلام کنم. متاسفانه اوضاع دوچرخه سواری ما در کشور ما اصلا خوب نیست. زیر ساختها بسیار بسیار ضعیف و غیر استاندارد هست، امکانات ضعیفه و ورزش جذاب دوچرخه سواری و فرمدار در کشور ما متاسفانه نگاه ویژه و تخصصی از سوی وزارت ورزش و فدراسیون رو دوچرخه سواری نمیشه و متاسفانه یکی از معضلاتی که در ورزش ما رخنه کرده و باعث نگرانی ورزش دوستان شده معضل تخریب کننده دوپینگ هست که در ورزشکاران دوچرخه سوار ما هم که جدیداً اعلام شد به چشم میخوره. من امیدوارم که مربیان متخصص بدنساز و مشاوران تغذیه متخصص به فدراسیون های ما اضافه بشن و واقعا ورزشکاری که زحمت میکشه و مدال میاره به دلیل عدم اطلاع و ضعف در مدیریت فدراسیون ها متاسفانه ضربه روحی شدیدی رو نخوره. امیدوارم یک مدیریت اصولی و خوبی در فدراسیون دوچرخه سواری ما صورت بگیره و این رشته پرمدال و المپیک ما بتونه پیشرفت کنه و ورزشکاران بروز و پشتوانه سازی و استعدادیابی خوبی رو در این فدراسیون انجام بدن و بتونن در مسابقات بزرگ مدال آوری کنن. تشکر میکنم. مهدی اخلاقی هستم از ساوه.
ممنونم از شما دوستان عزیز که همراه ما هستید در برنامه گپ آهنگ امشب. آقای علی عسکری، آقای اخلاقی از ساوه که از شنوندگان برنامه های رادیو ورزش هستن، خیلی مفصل در مورد مشکلات دوچرخه سواری در کشورمون صحبت کردن و خب این نشون دهنده اینه که ایشون هم یکی از دلسوزان هستن و دوست دارن که دوچرخه سواری در کشورمون بتونه مسیر موفقیت رو خیلی خوب و بدون دغدغه و مشکل طی بکنه، چون به هر حال یک رشته ورزشیه که ماده های مختلفی داره، پرمدال و المپیکی هم هست. حیفه که بهش توجه نشه و مورد بیمهری قرار بگیره. اگر در این زمینه شما نظری و صحبتی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
عرضم به خدمت شما که همینجوری که آقای اخلاقی گفتن یک مقداری بعد شرایط برای دوچرخه سواری سخت شده. امیدواریم که وزارت خونه بتونه تا اونجا که میتونه این ورزش المپیکی رو حمایت کنه، دوچرخه سواری با توجه به هزینه و تجهیزاتی که داره یک مقداری متمایز میشه نسبت به بعضی از رشته‌های دیگه و با توجه به این که الان توی آسیا ما قهرمانه المپیکی، قهرمان جهان داریم، مثلا تیمای مثل ژاپن که امسال قهرمان جهان شدند و شاید در سال 2017 وقتی که ما روی سکوی دوم آسیا وایسادیم تیم ژاپن روی سکوی سوم وایساد.
بله.
دارن کار میکنن و هزینه ها بسیار بالاست. امیدواریم که این ورزش حمایت بشه تا ما هم بتونیم تمرین کنیم، کار کنیم، چه از لحاظ علم روز دنیا چه از لحاظ تجهیزات ورزشی که دوچرخه داره بتونیم کار کنیم و این که از رقیبامون جا نمونیم.
درسته.
بحث دوپینگ هم که ایشون فرمودن متاسفانه تو تمام رشته ها هست، حالا کم یا زیاد. من به عنوان عضوی کوچیکی از این خانواده ورزشی امیدوارم نه تنها توی دوچرخه سواری، تو تمام رشته های ورزشی ما این موضوع کم بشه و شرایط ایدئالی برای اول خود ورزشکار بعد اون جامعه ورزشی فراهم شه.
واقعا حیفه یه ورزشکار تلاش خودش رو میکنه، تمرینات سختی رو انجام میده، توی اردوهای مختلف حاضر میشه با حالا شرایط سختی که شما هم بهش اشاره کردید و وقتی که حالا دوپینگ گریبانش رو میگیره دیگه تمام زحماتش به باد میره، دیگه واقعا نمیشه کاری کرد. امیدواریم که دور باشه هم از دوچرخه سواری و تمام رشته های ورزشی و ورزشکارانی پرتوان و سالم و پرنشاط داشته باشیم در ورزش کشورمون. خب از موضوع گفتگومون با آقای علی عسکری دور نشیم. قبل از اینکه من سوال خودم رو مطرح بکنم، هنوز فکر دوچرخه پدرتون هستم. چی شد؟ الان هست دوچرخه یا اینکه نه؟
والا تا همین دو سه سال پیش هم بود یک جوونی که میخواست دوچرخه سواری رو شروع کنه و احتیاج به یه دوچرخه داشت، ما کادو دادیم، هدیه دادیم این دوچرخه رو.
چقدر خوب.
بله.
و میبینی هنوز اون دوچرخه رو؟
نه متاسفانه
باشون ارتباطی نداریم.
باشون ارتباطی ندارم ولی خب اون یه یادگار بزرگ برای من بله. بود. امیدوارم که اون دوچرخه کمک کرد، همونجور که به من کمک کرد تا یه شروع خوبی داشته باشم، به اون شخصم کمک
بله. کنه. برای شما که خیلی خوشیمن و پربرکت بوده بله. امیدواریم حالا کسی که از شما هدیه گرفته این دوچرخه رو بتونه توی این رشته ورزشی هم بدرخشه. به هر حال بهش حتما یادآوری و تاکید میکردیم که چه گذشته‌ای داره این دوچرخه.
بله بله همین صحبتش.
چون بعضی وقتا حالا شاید برای شنوندگان عزیزمون هم پیش اومده باشه و با من موافق باشن، بعضی از حالا وسایل ورزشی که یه ورزشکار کارش رو با اون شروع میکنه و در واقع استارت کارش و شروع کارش با اون هست و موفقیتی مخصوصا کسب میکنه، هیچ وقت از یادش نمیره، یه جور دیگه‌ای بهش نگاه میکنه، خاطرات خیلی زیادی ازش داره، تلخ و شیرین فرقی نمیکنه. و وقتی هم که هی بزرگتر میشه و اون وسیله هم حالا فرسوده تر میشه، ولی یک دلبستگی و تعلق خاطر خاصی بهش پیدا میکنه. مطمئنا هم برای شما و به ویژه برای پدرتون هم همینطور بوده. پدرتون چه حالی داشتن وقتی که میخواستن هدیه بدن؟ به راحتی تونستن دل بکنن؟
خب این وسیله خب برای ما از لحاظ معنوی ارزش بالایی داشت این دوچرخه، ولی خب شاید اگر دست یه جوان باشه بتونه یک مقداری مسیرش تغییر کنه یا تو اون رشته ورزشی پیشرفت کنه، خیلی ارزشش بیشتر بود تا اینکه گوشه خونه میمونه.
الان فکر میکنم عمر اون دوچرخه 27 8 سال باشه یا بیشتره،
شاید
ولی عجب دوچرخه‌ای بله بوده بله. که هنوزم که هنوزه داره کار میکنه
بله.
چرخش به چرخه حالا برای کسی که دستشه. خب آقای علی عسکری، شما اشاره کردید که توی اون رقابتی که رقابت دوچرخه سواری که از مرکز استان‌ها اومده بودن و حدوداً 40 شرکت کننده هم حاضر بودن، بدون اینکه فکرش رو بکنید و تصورش رو بکنید رفتید و مقام خوبی هم به دست آوردید که هم خودتون خیلی خوشحال شدین و هم خانواده، و یه تلنگری توی ذهن شما به وجود اومد، یه جرقه‌ای زد و متوجه شدید که شما واقعا استعداد این رشته ورزشی رو دارید. بعد چه اتفاقی افتاد و چطور این مسیر رو طی کردین تا یه ورزشکار حرفه‌ای شدین توی این رشته؟
عرضم به خدمت شما، با خرید اون دوچرخه و انگیزه و اون مدالی که گرفتیم چندین برابر شد و میشه گفتش که هر روز من به تمرین خودم ادامه میدادم. مثلا میشد اگر که 7 صبح باید برم مدرسه، 5 صبح پا میشدم تمرین میکردم میمدم خونه، 7 میافتم مدرسه یا برعکس بعد از ظهرش تمرین رو داشتم. توی مقطعی یک مقداری به تحصیل بیشتر اهمیت دادم و اینکه از ورزش دور موندم تا اینکه نزدیک به مسابقات قهرمانی کشور آموزشگاه‌ها شد. دوباره یک مقداری جدی شد و توی مسابقات آموزشگاه کشور از استان تهران ما شرکت کردم و تونستم مدال برنز رو بگیرم. و مدال برنز رو گرفتم، خب اون خیلی توی شهر همدان بود، برام دستاورد بزرگی بود. احساس می‌کردم که پله‌ها رو یکی یکی دارم میرم به جلو و کاملا از اون شرایط هم خودم هم خانواده لذت کامل رو داشتن.
بله.
و توی دوران دبیرستان میگم دوباره یه مقطعی فاصله افتاد تا اون بحث جدی ورزشی من شروع شد.
بله. قبلش چه فراز و فرودهایی داشتین؟ بله. یعنی یه مقطعی جدی میشد
بله،
یه مقطعی
بله.
هم نه،
توجه به درس و
بله
یه مقداری این شرایط یه مقداری ورزش
فاصله میگرفتم.
فاصله میگرفتم، نه کامل، ولی خب نسبت به اینکه هر روز بخوام برم و اون تمرینات خودمو داشته باشم، باز هنوز اونقدر چیز نشده بود.
بله.
خب ورزشکارای پیشکسوت خودم تمرین میکردم، هنوز اونقدر مربی حرفه‌ای نداشتم، یعنی بیشتر از تجربیات بزرگترها استفاده میکردم. یه مقطعی با یکی از پیشکسوت‌های بزرگ دوچرخه سواری آقای پرویز مرزقانی تمرین کردم، ایشون فکر میکنم گردن خیلی از دوچرخه سواره کشور ما حق دارم و خیلی خیلی از دوچرخه سواران ملی پوش اون زمان و ایشون تمرین میبرد.
بله.
یه مقطعی با ایشون شروع کردم و ایشالله هر جا که باشن سلامت باشن. و بعدش یه روز توی خونه نشسته بودم، از استان تهران با من تماس گرفتن، گفتن که یه مربی اومده از لهستان و میخواد استعدادیابی کنه توی کشور، از هر استانم یک نفر ما میتونیم اعزام کنیم.
بله.
این مربی مربی رشته سرعتی بود. باز تا اون روز من نمیدونستم که ورزشکار سرعتی هستم یا استقامتی، یه تمرین عمومی رو داشتم. عرضم به خدمت شما که رفتم اون تست رو دادم، توی امتحانای مدرسه‌ام بود، یه مقدار از لحاظ آمادگی بدنی خب به اون حدی که باید باشم نبودم، با نگرانی رفتم که خب این فاصله نکنه که من اونجا انتخاب نشم، ولی خب خدا رو شکر رفتم. آقای مجید ناصری و آقای سید جواد موسوی این تست رو از من گرفتن. توی اون تست با دستگاه، توی اون فاکتورهایی که اینا مد نظرشون بود، من خوب بودم. این یه مقداری دیگه برمیش رو بحث فکر میکنم ژنتیک، چون میگم تمرینی به اون صورت نداشتم و از اون استعدادم بیخبر بودم. در
بله یه استعداد ذاتی در واقع داشتین.
بله تا حدودی بله.
بله
بله. عرضم به خدمت شما که من توی اونجا انتخاب شدم توی اون تست و به ورزشگاه گفتم برید ورزشگاه آزادی. هیچ وقت یادم نمیاد یک شب به من یه اتاقی دادن، تنها موندم اونجا و گفتم فردا این مربی خارجی میاد و از شما تست میگیره. یک شب حالا میگم خب بالاخره
پرهیجان
و استرس بود اون شب، اصلا خوابیدنم برام سخت بود. خب به صورت مثلا توی محیط بزرگی وارد شدم، اینجا دیگه یه مقداری بحث حرفه‌ای میشد. میگفت اون مربی مربی تیم ملی بود و میگفتن که این اگه شما تست بگیره، شما از لحاظ شرایط بدنی مورد دلخواهشون فاکتورها رو داشته باشید، خب احتمال به ورود تیم ملی هم راه پیدا کنی.
بله.
از تمامی استانها اومده بودن و میگم خب خیلی اون شب شب خاصی برای من بود. تا صبح من رفتم اون روز توی پیست دوچرخ سواری. عرضم به خدمت شما که اونجا من متوجه شدم که دوچرخ‌های پیست ترمز ندارن.
بله قبلش اصلا نمیدونستیم،
خیلی اطلاع نداشتم، نه من توی جاده تمرین کردم، مسابقات رو از دور دیده بودم،
ولی توی پیست تمرینی نداشتیم.
توی پیست اصلا تمرین نداشتم.
بله.
بعد وارد پیست شدم، یه دیواره‌ای به اینجوری من مثال بزنم، مثل توی شهر بازی که شما میرید دیواره مرکزش که به اصطلاح میگن موتور سوار رو
بله.
داخلش میچرخن، نه حالا با اون زاویه، با زاویه یک مقدار کمتر، ولی ارتفاع دیواره حدوداً فکر میکنم 8 متر اینطورا باشه، 8-9 متر باشه و یه جاهایی از پیست با شیب بسیار زیاد، یه جایی با شیب ملایم‌تر. من وارد اون پیست شدم و دوچرخه رو سوار شدم. یه ورزشکاری بود به اسم آقای ابوحیدری، اون مقطع توی رده سنی بزرگسالان شرکت میکرد، به من یه توضیح مختصری داد که بعدها در آینده این آقا که وقتی ورزشش تموم میشه مربی بنده هم میشه. عرضم به خدمت شما که یه توضیحی داد و من رفتم روی دیوار.
چی گفتن دقیقا بهتون؟
گفت یه کاغذ خودکار بیار، خیلی عامیانه پیست رو برای من کشید، گفت بعد شما اصلا از اینجا برید، از اونجا بیایید، برید بالا، اگر که خب به اصطلاح سرعتتون خیلی کم بشه اون نیروی گریز از مرکز رو از دست میدید و از روی پیست سر میخورید، میایید پای میخورید زمین، پاتون رو نباید نگه دارید چون دندهش هرزگرد نداره، با توجه به اون توقه دوچرخه لاستیک دوچرخه
بله.
عقب که میچرخه شما هم باید پدال بزنی.
درسته.
اگه پدال نزنی میخوری زمین و اینکه ترمز نداره یه اصطلاحاتی. اون مربی هم بعدش با ما صحبت کرد. خب من چند تا از ورزشکار بزرگسالم اون موقع ما اصلا نگاه میکردیم میگفتیم خدایا اصلا یه دنیای دیگه بود، یعنی میشه یه روزی ما هم جای اینا باشیم، یعنی میشه منم یه روزی بتونم بیام روی این دیواره با این سیستم، همه به اصطلاح تعریف میکنم لباس تیم ملی پوشیدن، سری با هم تمرین میکرد، اصلا یه فضای عجیب بود، یعنی واقعا جو آدمو
یه جو خاصی بود
اصلا
و همه اون اطلاعات هم کاملا به صورت تئوری به شما اولش داده شد.
تئوری داده شده بود
و بعد چیکار کردین؟
سوار دوچرخه شدم. رفتم روی
سراسر استرس و هیجانم که بودین چون هیچ کار نکرده
بودین، کار اول بود،
نمیدونستین چی به چی،
نمیدونستم. منم میگم از دوران ورزشی، از مسابقات و اینا اصلا به دور بودم.
حالا من جای شما هیجان زده شدم.
بقیه ورزشگاهی که اومده بودن شاید مثلا تو مسابقات لیگ جوانان نوجوانان شرکت کردن، نه من توی خونه داشتم درسم به اصطلاح
بله.
میخوندم و توی جاده برای خودم تمرین کردم. مسابقه ای تا حالا نیومده بودم یا تمرینی نکرده بودم.
بله.
و اون آمادگی ذهنی رو نداشتم که بدونم چه جوریه. چند تا از ورزشکارهای بزرگسال ما تو اون پیست تمرین کردن، ما فقط نگاه کردیم، من و چند نفر دیگه، حالا اونا شاید بلد بودن بیشتر. من سوار دوچرخه شدم. یه سوار دوچرخه
بسم الله گفتیم سوار دوچرخه،
بسم الله گفتم، گفتم خدای خودت به خیر کن، حداقل حالا انتقام نشدم سالم بیام پایین. یه وقت چون میدیدیم اونایی که آماتور هستن
بله.
میرن و میخورن
واقعا زمین. کار خطرناکی بوده.
بله. بعد دیگه رفتم بالا و گفت برو تا بالای اون دیواره، یعنی ارتفاع 8-9 متر رو. اون کاری که از من خواسته بود و توضیحی که اون مربی داده بود، یه سرمربی آلمانی هم بود در کنار این مربی لهستانی، خیلی خوشرو با آرامش به
و
من.
این دو مربی خارجی هم کاملا عمل کرده شما رو زیر نظر داشتن،
کاملا وایستاده بودن. بله. با توجه به اون توضیحاتی که میدادن، عرضم به خدمت شما که انتظار داشتن که من این کارو انجام بدم. گفتن این کارو انجام بده و یه اصطلاحی داره دوچرخ سواری، از بالای دیواره به اصطلاح میگن شیرجه بزن بیا پایین، یعنی یه دفعه شتاب بگیر، کمک میکنه تو اون شتاب اولی.
بله.
اون کاری که از من خواستن، خلاصه سرتون درد نیارم، از من خواستن رو من انجام دادم. اومدم پایین و مربی دیدم نگاهی میکنه، هیچی نگفت. رفتیم تو خوابگاه و من بلا تکلیف دم، خب اون رکورد من چند شده،
چی شده؟
گفت نگرت میدارم. اصلا گفت نه به خاطر رکوردت، گفت به خاطر این نترس بودن که اولین بار رفتی تو پیستو اون تکنیکی که من ازت خواستم و اصلا فکرشو نمی کردم و از لحاظ تکنیکی اون مهارت رو به نحوه اصلا انجام دادی.
عجب. یعنی بیشتر اون جسارت و شجاعت شما براشون جالب بوده. این جمله رو دقیقاً کدوم مربی به شما گفتن؟ مربی لهستانی گفتن؟
با هم دیگه صحبت میکردن، اون سرمربی آلمانی فکر میکنم.
بله.
آقای لیندر که واقعا
ما حاصل صحبتاشون این بود.
بله بله.
که این دو چرخ سوار فوق‌العاده جسور و شجاع هستن.
بله بله.
و شجاعت شما خب واقعا هم خیلی عالی بوده. من یعنی یه لحظه هم تصور میکنم که چه بر شما گذشته.
واقعا سخت بود، یعنی اون روز از شب قبلش، از اون بعد از دویی که من وارد ورزشگاه آزادی شده بودم، واقعا برام سخت گذشته بود. تا انتخابی اون آزمون تموم شد و من یه نفس راحتی کشیدم که حالا ایشالله ببینیم نتیجه چی میشه.
و همه اینها در واقع مقدمه بود برای ورود شما به تیم ملی دوچرخ سواری کشورمون. بسیار عالی، در خدمت شما باز هم خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده همراه ما باشید با ادامه برنامه.
با من سلام و دل 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 یک دل دل یک دل کن با من سلام و دل 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 یک دل دل یک دل کن گرسن اله هم گرسن اله هم وانگه گل کن با من سلام و دل 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 یک دل دل یک دل کن نشدی این پار نکم در چل نشدی این پار منم در که چل کن این پار منم در که چل کن با من سلم و دل دل کن
ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. این کار زیبا هم از همایون شجریان تقدیم شد به شما دوست عزیزی که ترانه خواسته بودید با صدای همایون شجریان. امیدوارم که پسندیده باشید. برنامه گپ‌آهنگ رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش. مهمان امشب برنامه‌مون آقای علی علی‌اصغری هستن، عضو تیم ملی دوچرخه سواری سرعت کشورمون. خب همطور که شما عزیزان هم میدونید در برنامه گپ‌آهنگ سعی میکنیم که بخش‌های مختلف و متنوعی رو تقدیمتون بکنیم. یکی از این بخش‌ها بخش کتاب و کتابخانی هست، تقدیم میشه به دوستداران کتاب. آقای علی عسکری، شما اهل مطالعه هستین؟
متاسفانه من فقط کتاب‌های درسی که مربوط به رشتم میشه رو بیشتر مطالعه میکنم. مطالعه آزاد.
تحصیلاتتون رو به کجا رسوندین؟
من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم، فیزیولوژی ورزشی.
بله.
این ترم آخری شده بتونیم.
بس سرتون هم حسابی شلوغه و
بله در این مقاله خوندم برای ایشالا پایان
انشالله که پایان نامه هم به خیر و خوشی تموم بشه، مقاله خوبی هم ارائه بدین. پس فرصت نمی کنین که به غیر از کتاب های درسی کتاب دیگه ای رو بخونین؟
یک مقداری راستش اوقای کتاب انگلیسی هم مطالعه می کنم
برای تقویت زبان انگلیسی،
چون بالاخره
لازمه. بله
لازم استش. یه موقعی میشه که حد مثلا یه شرطی پیش میاد که تنهایی سفر کنی یا برای مسابقات بریم، اون موقع احتیاجه که بالاخره از به عنوان نماینده ایران
واجب و ضروری هست برای ورزشکاران عزیزمون که مسلط باشن حداقل حالا به یک زبان بین المللی، زبان انگلیسی که به دردشون هم میخوره. خیلی ممنونم. بریم بخش کتاب و کتابخانی رو با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم.
پپ گواردیولا، پیروزی به عبارت دیگر. به نام خدا. سلام.
در قسمت قبل شنیدیم بالاخره پس از کسب بهترین نتایج تاریخ باشگاه بارسلونا، پپ گواردیولا، همان پسرک لاغرندامی که از زمین‌های فوتبال دهکده سنت پدرو کشف و در لاماسیا رشد کرده بود، تصمیم به جدایی از باشگاه رویایی دوران کودکیش گرفت. او احساس می‌کرد که دیگر با حضورش نمی‌تواند کمکی به بارسلونا کند و حسابی خسته و فرسوده شده بود. او برای جایگزینی خود تیتو ویلانوئوا، دستیار و رفیق همیشگیش را پیشنهاد داد. و اینک ادامه کتاب. آیا پپ زمان مناسبی باشگاه را ترک کرد؟ آیا اتفاقات مشابهی رخ می‌داد اگر برای یک سال دیگر در تیم باقی می‌ماند؟ لوئیس آراگونس تنها مرد فوتبالی بود که دلایل پپ را برای ترک باشگاه زیر سوال برد. مربی سابق تیم ملی اسپانیا به روزنامه آیس گفت: نمی‌تونم درکش کنم. باورش نمی‌کنم وقتی میگه خسته شدم. با مورینیو هم موافقم. اون فقط 4 سال توی این پست بود. اون تازه شروع کرده بود. باید دلیل دیگه‌ای داشته باشه. یک موضوع کاملا مشخص بود. در نبود گواردیولا و بدون رهبر معنوی او، بارسا با موقعیت جدیدی روبرو می شود و تیتو که بهترین دوست گواردیولا است، وظیفه سنگینی به گردن دارد. آیا گواردیولا گرایی بدون رهبری کاریزماتیک و بدون شخص گواردیولا امکان پذیر بود؟ آیا تیتو قادر به کنترل مسیری که پپ برای سالها رفته بود خواهد بود؟